أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب ما بعد از اینکه مقاله چهارم رو به پایان رسوندیم، بحثی داشتیم در رابطه با حقیقت ادراک حسی. سه تا نظریه رو الحمدلله تا اینجا با همدیگه بررسی کردیم. نظر اول عرضم خدمتتون که دیدگاه خروج شعاع بود، نظر دوم دیدگاه انطباع بود، و نظر سوم عرضم خدمتتون دیدگاه اضافه اشراقیه جناب شیخ اشراق، که اینها رو مفصل بحث کردیم و مقدماتی رو هم که البته خب قبل گفته بودیم دیگه راجع به نفس و عرضم خدمتتون که مقدمه بحث شهود حسی میخواست قرار بگیره. حالا بحثی که امروز داریم دیدگاه جناب ملا صدراست. البته حالا نگیم دیدگاه جناب ملا صدرا، بگیم مثلا نظریه انشاء صور. البته خب این نظریه عرض و طول خیلی وسیعی داره و مقدمات زیادی رو احتیاج داره که ما یه دونش رو خوندیم، که همین بحث این بود که العلم حضور و مجردن لمجردن بود، که تقریبا مبسوطاً بحث کردیم. یه بحث و یک پایه دشوارتری رو احتیاج داره تحت عنوان بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول، که این رو امروز میخوایم حالا با همدیگه قدری بررسی بکنیم. اما واقعش اینه که این بحث تقریبا اگه درس خارج حاج آقا بخواد برگزار بشه، انشالله تو این بخش بکنم انشالله 15 تا 20 جلسه خود این بحث کار میبره، یعنی تاریخچش بیاد فهمیده بشه، عبارت ها فهمیده بشه، و یه احاطه زیادی احتیاج داره به متون. خود بحث جناب ملا صدرام تو بحث انشاء صور، خود اونم دوباره فهمیدنش یکی از معضلاته، یعنی تقریرهای متفاوتی بعضن وجود داره. آقای جوادی جوری تقریر میکنن، بقیه نتایجی میگیره آقای جوادی از این بحث، بقیه سروران جوری دیگه تقریر میکنن. و عرضم خدمتتون متونی هم که اینجا وجود داره یه متون زیادیه، یعنی یکی دوتا متن نیست که مثلا من بیارم برای شما بخونم. البته متون اصلی رو میشه گلچین کرد، ولی بازم زوایای بحث میگم با مثلا 5-6 تا متن مثلا نیستش که روشن بشه. خیلی باید مثلا شاید اینجا تقریبا بگیم 50 تا متن باید بررسی بشه، 40 تا متن حداقل باید بررسی بشه، و واقعا کار یک پایان نامه است اگه بخواد با زوایاش این بحث طرح بشه. نظرم این پایان نامه ارشدی رو به خودش میتونه اختصاص بده این بحث انشاء صور. حالا ما حتی المقدور، یعنی به قدر بضاعت مزجات خودمون عرضم خدمتتون میخوام یه ورودی داشته باشیم. نکته دیگه که حائز اهمیته اینه که بحث انشاء صور دو تا تقریر داره. یه تقریر اون تقریریه که معمولا مشهور از جناب ملا صدرا میکنن، و نظر جناب ملا صدرا رو جوری تقریر میکنن که حاج آقا آوردن تو همین یه صفحه‌ای که فرستادم خدمتتون تو حکمت اشراق، که الان میخوایم با هم دیگه بخونیم و بررسی بکنیم. این تقریب مشهور تقریبا از این بحث. در مقابل علامه طباطبایی جور دیگه این بحث رو توی بدایه و نهایه و توی حاشیه‌شون توی اسوات، حالا حاشیه علامه هم دو جوره، حالا یه دونه حاشیه جلد یک دارن توضیحیه، یه جا دارن نظر خودشونه، حالا اینا رو انشالله چند تاشو با هم دیگه میخونیم اگه اون بباشه. عرضم خدمتتون لذا بله، این تقریر علامه طباطبایی با تقریر جناب ملا صدرا، اون چیزی که مشهور از ملا صدرا میگن، متفاوته. و چون ما با بدایه و نهایه سر و کار داریم، بعضن فکر میکنیم که ملا صدرا همین رو میگه یا همین تقریر وجود داره، نه تفاوت داره. حالا تفاوتش رو هم انشالله ما میگیم. اما کاری که حالا ما میخوایم بکنیم اینه که اولا نظر ملا صدرا رو اجمالا بگیم، بعد بریم یه بحثی راجع به اتحاد عقل و عاقل و معقول داشته باشیم. تو خود اون بحث خیلی از زوایا روشن میشه، و البته خب یک دو تا مقدمه دیگه بنده از خارج انشالله زمینه میکنم، بعد یک دو تا متن از خود ملا صدرا بخونیم تو همین زمینه. حالا نمیرسیم دیگه متن رو بخوایم تفصیلی بخونیم، بعد بیایم نظر جناب علامه رو تقریر بکنیم. متن علامه رو تقریبا سعی میکنم براتون بخونم، چون متن مولا صدر خب هم سخت‌تره هم بیشتره. علامه نه مثلا کلا 5 تا متن 6 تا متن دیگه حالا با هم دیگه میخونیم، حتی خوندین تو بدایه و نهایه، ولی حالا با این زاویه که من بنده میخوام عرض بکنم یه خورده تغییر، یعنی وقتی نظر صدرا رو بفهمیم بعد تفاوتش با نظر علامه بفهمیم یه خورده دقتمون رو متن بیشتر میشه، چون اونجا معمولا افراد بار اولیه که با یه مسئله مواجه میشن، چششون تیز نیست که ببینه علامه کجاها قید میذاره، کجاها دقت میکنه، چه اسرائی روی چه چیزایی داره و چه تفاوتهایی رو رقم میزنه توی بحث. حالا بذار متن علامه رو با هم میخونیم. بعد کاری که میکنیم باید یه مقایسه‌ای داشته باشیم بین نظر علامه طباطبایی و نظر جناب مولا صدرا، که یعنی اون نظر تحقیر مشهور از جناب مولا صدرا. البته گفتم تحقیر اون بحث جناب مولا صدرا خب یه سری زوایایی داره که اینا مثلا عبارت‌ها تو ظاهر اولیه تناقض به نظر میرسه. آی عبودیت هم سعی کردن یه جاهایی جمع بکنن، حالا موفق بودن موفق نبودن، خود اینا دوباره بحث میخواد، توجه دارین؟ و میگم ابعاد بحث خیلی گسترده است، یعنی حالا ما سعی میکنیم اون چند تا نکته اصلی و مهم رو هم انشالله یک دو تا از حالا اونا رو هم سعی میکنیم یه راه حلی بدیم. حالا اگه بشه اون متن حاجی رو هم شاید تو اون جلد دوی شرح منظومه بیارم، اونم با هم دیگه بخونیم ببینید حاجی چه جوری گفته و چه بیانی داره. پس ببینید یه نظر ملا صدرا، نظر علامه طباطبایی، مقایسه اینها و بعد حالا یه بحثی باید بکنیم خب دلیل جناب صدرا بر این مسئله چیه. دلیلش هم حالا اجمالا میگیم، انتقاداتی اگر به این بحث وارده اونها رو هم عرض میکنیم، بعد انشالله از این بحث سعی میکنیم که چی خارج بشیم. این کارهایی که حالا باید انجام بدیم حالا دیگه به قدر سعی خودمون دیگه، یعنی به اندازه توانی که علمی که ما داریم. ببینید اولین متن حاج آقا رو ما با هم دیگه بخونیم، اینی که براتون از حکمت اشراق فرستادم. حاج آقا تو یه صفحه تقریبا اون روح حرف عرضم خدمتتون جناب ملا صدرا رو بیان کرده و خیلی بیان شسته رفته و خوب و جمع جور و اون به اصطلاح تای حرفو زدن ایشون. اما خب زوایایی داره، یعنی بحثی نیست حالا اینکه حاج آقا گفتن تموم نمیشه، خیلی لوازمی رو باید بررسی بکنیم تا اینکه بتونیم به جمع‌بندی برسیم. حالا این چند تاشو انشالله براتون باز میکنم. ببخش این برای ما بیاد این عکس ها یه لحظه بذارم شما هم ببینید. اگه باز بکنه که و اینجا شروع میشه دیگه از این ببینید. علم از دیدگاه صدرالمتألهین و نقد آن. میخونم حالا رو عبارت متن خیلی شفاف و خیلی خوب نوشتم. میان از آنجا که صدرالمتألهین یکی از شاخصترین خردگیران و نظریه شیخ اشراق در ابصار و نظریه اضافه اشراقیه است و بیشتر این نظریه مورد قبول حکمای پس از وی قرار گرفته شایسته است، به بررسی نقدهای او بپردازیم، که حتی نقدها شما پرداختم و جواب دادیم، تا زمینه داوری در باب ابصار و نظریه اضافه اشراقیه در علم ذات و اشیاء دیگر درست‌تر و دقیق‌تر فراهم آید. زیرا اگر انتقادها ارزم خدمتتون بس ثواب باشد، بیایم صفحه بعد، اگر انتقادات صدرالمتألهین بر ثواب باشد، تثبیت و تقویت نظریه اشراقی در زمینه علم بیهوده خواهد بود. از این رو میکوشیم تا در اینجا نقدهای ملا صدرا را مورد بررسی، سنجش و نقد قرار دهیم و در ادامه نظریه مختار را که همسو با نظریه شیخ اشراق است بیان کنیم. ایشون میفرماد پیشتر تبیین نمودیم که از دیدگاه ملا صدرا حقیقت علم عبارت است از حضور مجرد برای مجرد، که اینو ما مفصل بحث کردیم و متنای صدرا هم آوردم خوندم دونه دونه براتون. این تعریف افزون بر این که مشعر به علم حضوری مجرد نزد مجرد است، به معنای اتحاد وجودی عالم و معلوم نیز هست. یعنی همین که علم شد مجرد، خب عالم هم که مجرد دیگه، خب این یعنی یک نحوه اتحاد وجودی. از این رو صدرالمتالهین هویت علم را بر دو امر استوار می دارد. یکی تجرد علم و عالم و معلوم و دیگری اتحاد علم و عالم و معلوم. پس یه پای تجرده یه پای اتحاده. آنکه همون تحت عنوان اتحاد عقل و عاقل و معقول معمولا تو کتابا میگن یا اتحاد همین علم و عالم و معلوم میگن. حالا میخوایم با هم دیگه خود بررسی بکنیم. بعدشون میفهمن که ملا صدرا در زمینه ابصار و بلکه مطلق احساس از طریق حواس پنجگانه. ببینید یه فرقی کرد. شیخ اشراف فقط راجع به ابصار میگه، گفتیم به بقیه حواس تسری نداده. اما نظریه ملا صدرا قابلیت این طرح رو داره که قابلیت این رو داره که برای همه حواس طرح بشه. یعنی چه سمع، چه بصر، چه ارزان خدمت و شامه، چه ذوق و چه لمس، فرقی نداره. ببین ایشون میفهمه برخلاف شیخ اشراق، ملا صدرا برخلاف شیخ اشراق بران است که هرگاه شخصی به امر محسوسی برخورد کند و به آن التفات و توجه نماید. این قیدایی که آجاها دارم اینا رو جمع کردن از آثار صدرا، الان آدرسش رو به همه آوردن. میگن این شرایط باید مهیا بشه، این معدات باید باشه، این ویژگی ها باید باشه تا اون اتفاق بیفته. حالا ببینید اینا چیه؟ ببینید یک، به امر محسوس برخورد میکنه. یک، باید چیکار بکنه؟ به آن التفات و توجه نماید. این یک. دو، بین آن محسوس و آلت حسی مناسب با آن نوعی نسبت وضعیه معین حاصل گردد. یعنی که هم توجه میخواد، همین که وضع و محاذات مادی میخواد، درست؟ باید این که نفس یه شأن مادی داره دیگه و این چیزی که میخواد شما درک کنید مادیه، لذا یک نسبت وضعیه معین مادی میخواد. این شرط دوم. شرط سوم، آن آلت حسی از شیء محسوس منفعل و متأثر شود. یعنی اثر بذاره روی حس ما، اثر بذاره روی بدن ما. توجه دارید؟ یعنی صرف این که ما باید چشممون رو برگردونیم اون مثلا اون نوره بخوره به چشم ما، یا این یه چه حالا مولا صدرا میگه دیگه، اینو خوندم براتون، چه نور از چشم خارج بشه چه نور بخوره به چشم، این انفعال باید اتفاق بیفته. برای صرف کنار هم بودن هم نه، الان من این میزی که الان زیر دستمه تا لمسش نکنم، تا دستم نره روش، هنوزم نه، باید چی بشه؟ باید بدن از اون عرضم خدمت و امر خارجی منفعل و متأثر شود. این سه. حالا وقتی که این سه تا اتفاق بیفته چی میشه؟ این یعنی شرایطه، شرایط حصول ادراکه. نفس او را، یعنی اونی که تو خارجه رو، به وزانه، ببینید، به وزانه اثرپذیری آلت حسی صورتی را در خود انشاء و ایجاد میکند. نفس او، ببخشید او را خوندم، نفس او یعنی نفس اون شخص، به وزانه اثرپذیری آلت حسی صورتی را در خود انشاء و ایجاد میکند که از شیء خارجی مادی حکایت دارد. میگه نفس یک، میگه الان متأثر میشه بدن، بعد نفس انشاء میکنه، یعنی نفس اینجا فعال کنده، داره فعل انجام میده. اینی که داره خلق میکنه، ها به تر بگم خوبه، داره یه چیزی رو خلق میکنه، داره ایجاد میکنه، داره انشاء میکنه، یک صورتی رو داره انشاء میکنه. به وزان چی؟ به وزان اثرپذیری. یعنی کاملا تو فضای نفس یک چیزی رو داره خلق میکنه، یک چیزی داره انشاء و ایجاد میکنه. که ببینید اینی که ایجاد شده از شیء خارجی مادی حکایت دارد. حالا این حکایتش چجوریه؟ اینو باید بحث کنیم. خب اینو حالا بحث میکنیم انشاءالله. در واقع این صورت ایجاد شده محسوس و معلوم نفس است، نه شیء خارجی مادی. میگه خب چی معلوم نفسه؟ میگه همینی که خودش ایجاد کرده معلوم نفسه، همینی که خودش ایجاد کرده محسوسه. ها، یعنی این الان اینی که ما تو چشم داریم میبینیم، این تصویریه که نفس ما داره انشاء میکنه دم به دم. یعنی ما الان چشم دیگه این حالات نی، نه الان یک تصویری رو چشم داره، یعنی نفس داره انشاء میکنه تو چشم. خوبه اینجوری بگم؟ حالا تو چشمم دیگه نه دیگه، یعنی تو مرتبه حسی نفس خودش داره انشاء میکنه و مجرده، این چون نفس مجرده. خب در واقع این صورت ایجاد شده محسوس و معلوم نفس است، نه شیء خارجی مادی. صورت مذکور که همچون نفس هویت تجردی دارد و با نفس متحد است، به گونه قیام حلولی، یعنی قیام مقبول به قابل قائم به نفس نیست، میگه این جمله معروفی از صدرا میخونم، حالا متن شعرتون میخونم، جلد 387 میاد انشالله اینو مفصل میخونه. اینو توضیح میدم: بلکه به صورت قیام فعلی که قیام فعل به فاعل است به نفس قائم است، که به این قیام فعلی اضافه اشراقیه تسلیتیه نفس بر معلوم نیز میگویند. ببینید پس رابطه چی شد؟ رابطه فعل و فاعل شد. رابطه فعل و فاعل شد. قیام شد قیام معلول به علت، ها، شد قیام اضافه اشراقیه به اون حقیقتی که داره این اشراق رو انجام میده، به اون وجود نفس. حالا صورت محسوس در نفس مدرک به ذات و آن صورت محسوس خارجی مدرک به العرض خوانده می شود. میگه پس شما الان یه مدرک به ذات دارین، اون مدرک به ذات چیه؟ همین امر مجردیه که نفس انشاء کرد، نفس ایجاد کرد، درست؟ حالا این عرضم خدمتون، الان انشاء و ایجاد شما پررنگ کردیم، خب حالا میارم براتون. صدرا میگه از اون طرف خب این افاضه هم هست، افاضه عالم غیبه و عقل فعال باید حالا بگیم به تعبیری، یا مثلا عالم عقل اینو باید افاضه، اونو باید چی بگیم؟ حالا اونو انشالله توضیح میدم، معرکت الارایی، حالا اینو انشالله توضیح میدم، حالا یه نکته عرض میکنم باشه باشه. برای مثال ببینید، حالا مثال رو ببینید، اگر کسی به چیز زبری برخورد کند، به مثلا دست و دست خود را و به آن توجه کند و دست خود را که مناسب با زبریست روی آن بگذارد، یعنی دست که حس مناسب اون زبری میخواد لمس کنه دیگه، و اندکی بر آن بکشد، محاذات میخواد، توجه میخواد و عرضم خدمتون که تأثر میخواد، یعنی این دست باید متأثر قشنگ بذاریم روش بکشیم. خب ببینید میگه نفس به وزان آن زبری، یعنی اون زبری خارجی که اون رو دست اثر گذاشت، اصلا کاری نداره، این معده، این اصلا این اثری که رو دست میذاره ما اینو حس نمیکنیم، یعنی ما اینو سر انگشت نمییابیم، نه. میگه نفس به وزان آن زبری در خود صورت محسوسه زبری را انشاء میکند که از زبری خارجی حکایت داره، یعنی همین الان که داریم میکشیم، همین الان که داریم دست میکشیم، همین الان یه صورت حسی داره تو ما ایجاد میشه. کی اینو ایجاد میکنه؟ نفس داره ایجاد میکنه. و این زبری انشاء شده در سوق نفس که مجرد است معلوم حقیقی بوده و قوه حاسه در حقیقت آن را یافته است. میگه حس چی رو میابه؟ حس اینو داره میابه، حس این صورت مجرد رو داره میابه، درست شو؟ خب این از این. لذا اینم جمله آخر، لذا معلوم در هر علمی حتی علم حسی، حتی علم احساسی مجرد است، در نتیجه علم حضور مجرد لمجرد خواهد بود. یادتون علامه طباطبایی چجوری استدلال میکردن برای اینکه بابا همین صورت حسی هم مجرده تو بدینه های یادتونه؟ الان صدرا همونو داره میگه، اساس تجردش ها، یعنی همون ادله ای که جناب ملا صدرا داره اقامه میکنه، عرضم خدمتتون که علامه طباطبایی داره اقامه میکنه، صدرا همون رو دال بر این علم حسی رو کاملا مجرد میدونه. خب این نظر جناب ملا صدرا. الان اجمالا ما قدری با این بحث آشنا شده، خب یعنی فضا قدری برامون روشن شد. اجمالی که میگفتم یعنی همین قدری که بیشتر نباید میگفتم، و خیلی خوب حاجا واقعا تو یه صفحه خیلی عالی گفتم و خیلی شفاف، خیلی واضح و بیان فرمود. آدرس هم تقریبا حاجا آقا دادن، ببینید حتی بیشتر از ایناست آدرس ها، حالا یه تعدادی هم ما میگیم انشالله. ببینید آدرس ها، ببینید همونجا تو پاورقیتون هستی، ببین جلد یک صفحه 287، ببینید صدرا چند جایی بحث اتحاد عقل عاقل و معقول و اینا مطرح میشه، همه اینا به هم گره میخوره. یکی همون جلد یک، آخر جلد یکه، یکی جلد سه که صفحه 299، 305، 299، گفتم 360 هم هست، چون جلد سه یعنی 314، 506، این بحث اتحاد عقل و عقل معقول تو جلد سه مفصل مطرح میشه، صدراش میپردازه دیگه، خیلی جلد مهمیه. دیدین این بحث های قبلی هم راجع به ادراک خیلی ها رو میخوندیم، از اشکالات خودش به شیخ اشراق رو تو جلد سه ایشون به نحوه مفصل مطرح کرد دیگه. جلد سه جلسه قبل خوندم براتون دیگه اشکالش. آره این حضور و مجردن لمجردن و اینها رو جلد سه میگه دیگه، صدر خونده هم آدرس هایی که تقریبا همون حوالیه. یه دونه دوباره جلد 6 بهش میپردازه، یه دونه هم دوباره جلد 8 صفحه 6981 همین جایی که آدرس هایی که بود که اشکال خودش رو به شیخ اشراق میگه و بعد شروع میکنه نظر خودش رو گفته. ازا همه اینا باید بیاد، به علاوه بحث مفصل اتحاد عاقل و معقول این باید مطرح بشه. خب حاج آقا برای اتحاد عاقل و معقول آدرس دادن به دروس اتحاد عاقل و معقول علامه حسن زاده. ما خب از همونجا شروع میکنیم، حالا من از اونجا شروع میکنم، ولی خب ببینید کاری که علامه انجام دادن البته ارزشمنده، حفظه الله خدا حفظشون بکنه انشالله، خیلی زحمت کشیدن. کاری که ایشون کردن ببینید، اولا تمام متون تو این زمینه رو سعی کردن جمع‌آوری بکنن و همه رو آوردن، خیلی کتاب مفصوله دیگه، و دونه دونه عبارت ها رو میارن، از اولا محل نزاع رو خیلی خوب تصویر میکنن، میگن آقا اصلا دعوا سر چیه تو اتحاد عقل عاقل و معقول، خب و صدرا کجا داره با این آقایون درگیر میشه، با این آقایون مشایی، و اصلا نزاع سر چیه. بعد اینو با هم دیگه میخونیم، یه تصویر اولیه به دست میاد، بعد بیانه یه نکته ای رو من از خارج انشاءالله عرض میکنم که اونم خیلی کمک میکنه، بعد بینیم سراغ کتاب های عبودیت، یه چند صفحه هم کتاب های عبودیت رو هم دیگه میخونیم، بعد انشاءالله عرضم خدمتون که بنده جمع‌بندی اجمالی اگه عمری باشه انشاءالله انجام ده. خب این تقریبا دو تا بخش کتاب برای ما مهمه، حتی خب کتاب کلش مهمه، یعنی کتاب علامه که حالا من کپی کردم براتون دیگه، بذارید بیارم کجاست. خب عرضم خدمتون، یه خورده با هم دیگه میخونیم، یه جای حساسش حتی من برای خودم پرینت گرفتم دیگه، حالا عرضم خدمتون که ببخشید من خود کتاب ندارم، کتاب خیلی گرون شده و متاسفانه اون نگرفتمش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ایشون اینجوری شروع میکنم، بدان که حتی خب درسای قبلش هم هست دیگه، حالا اونا هم ارتباط داره، ولی خب این گل بحث رو من انتخاب کردم آوردم که بگه فصل دیگه هم آوردم. حاج آقا اینو آدرس میدن، اون بحث درس 11امش هم مهمه، حالا اونم با هم دیگه یه جاهای شبهات مفصل نمیرسیم دیگه، حالا ببینید خیلی طولانیه و خیلی متن داره و همه این متن باید بررسی بشه ها، بی تعارف، یعنی بخواد کسی خوب کار بکنه باید تمام این متن رو برای خودش حل بکنه، بعد ما نمیرسیم الان، خیلی مفصله. فقط ببین بدان که قاطبه حکمای مشا در این که هر عاقلی معقول است اتفاق دارد. میگه ببینید این که هر عاقلی خودش رو تعقل میکنه اینا اتفاق دارد، ولی در معقول نگفتند که هر معقولی عاقل است، بلکه گفتند هر معقولی که قائم به ذات خود است عاقل است. میگن که ولی خب اون طرف هر معقولی هم عاقله، ببینید پس هر عاقلی معقوله، هر معقولی هم عاقله. میگن نه، معقول دو جور داری، یه معقول داریم که قائم به ذات خوده، مثل نفس انسان، نفس انسان الان معقول خودش هم هست دیگه، پس معقوله، این عاقل هم هست. اما یه سری معقولات داریم، مثل چی؟ مثل صور، مثل صور ادراکی. الان این صور عقلیه رو حالا یه همین صور حسیه، اینا که مجردن، خب حالا تو مشکل که نمیگه این رو، این صور عقلیه، این صور عقلیه که ما داریم تصور میکنیم اینا قائم به ذات خودن، میگن نه اینا کیف نفسانی هست. خب اگر کیف نفسانیان یعنی چی هست؟ یعنی این که قائم به نفس ما. خب اگر قائم به نفس ما یعنی قائم به نفس خود نیستن، اینا معقول هستن، معقول برای کی هم؟ برای نفس ما، اما عاقل که نیستن که، درسته؟ ببینید بخونه عبارت رو، هر معقولی که قائم به ذات خود است عاقل است. بله، بلکه گفتن هر معقولی که قائم به ذات خود است عاقل است، و در هر دو قسم گفتن که اتحاد عقل و عاقل و معقول است. یعنی چه اونی که عاقل باشه خب معقولم هست، اتحاد عقل و عاقل و معقول میشه، چه اونی که معقول قائم به ذات خود باشه که عاقلم میشه، اتحاد عقل و عاقل و معقول میشه، و در این حکم به اتحاد اتفاق دارن. و خلاصه این که اتفاق دارند که هر موجود مجرد قائم به ذات خود عقل و عاقل و معقول است. خب این از این پیتی که علامه میزنن و این ورودی که دارن. بعد ببینید دیگه شروع میکنم متن آوردن. یه دونه متن میارن از رساله عرشیه. خب این متن اول. متن بعدی که میارن این متن 93 اشاراته. اولا عبارت عرضم خدمتتون خاجر، عبارت خاجر میارن، بعد عبارت خود شیخ رو میارن، بعد ترجمهش رو میارن به صورت مفصل. ببینید از اینجا شعر خاجه مثلا تقریبا شروع میشه، شارح محقق خاجه نصیرالدین طوسی فلان فرموده است. مفصل اینها رو بحث میکنن که خب ما حالا نمیخوایم بپردازیم دیگه. بریم جلو تا عرضم خدمتتون این پاراگراف، این خلاصه فرمایشش. بعد یه حاشیه مهمی داره با هم دیگه بخونیم اون رو. ببینید پس خلاصه فرمایششان این است. حالا ادله و الان من فقط میخوام تصویر بدم و نمیخوایم میگم بحث مبسوط نمیرسیم الان واقعیتش، فقط تصویر بیاد خدا این چیکار داره میکنه صدرا و چه اتفاقی داره میفته. ببینید پس خلاصه فرمایششان این است که عاقل چون مجرد قائم به ذات خود است معقول است، ولی معقول اگر قائم به ذات خود نباشد مانند صور تجرید شده. حالا حاشیه رو بکنید توضیح میدم اون رو. از مانند صور تجرید شده از موجودات مادی خارجی که قائم به نفسند نه قائم به ذات خودشان عاقل نیستند. اینجا رو ببینید میگه ببینید پس عرضم خدمت این صور تجرید شده از چی تجرید شدن؟ تجرید شده از موجودات مادی خارجی که اینا چی هن؟ قائم به نفسن، درست؟ نه قائم به ذات خودش، اینا عاقل نیستن. لذا در معقول شرط کردن که قائم به ذات خود باشن، چنان که صور اشیاء مادی پیش از تجریدشان که ممنوع و مبتلای به ماده اند نه عاقل اند و نه معقول. میگه ببینید اون صور اشیاء مادی خب اینا قبل اینکه تجرید بشن ممنوع و مبتلا این به معنی است، این مبتلا به ماده ان، خب با ماده درگیرن دیگه، اینا نه عاقلن نه معقولن. الان صورت حجر که تو خارجه این نه عاقل نه معقوله، درست؟ و به عبارت دیگه ببینید، یک هر عاقل معقول است، دو هر معقول قائم به ذات خود است، ببخشید هر معقول قائم به ذات خود عاقل است، سه معقول قائم به نفس مثلا عاقل نیست، یعنی اگه قائم به نفس خود نباشه عاقل نیست، چهار موجود مادی خارجی اگر چه جوهر قائم به خود باشد نه عاقل است و نه معقول بالفعل. چرا؟ چون مجرد نیست دیگه، درست شد؟ اینا عرضم خدمتتون سر مجرد بحث میکنن، یعنی میگن این گونه است. این حاشیه رو بخونم. ببینید میگه تجرید یعنی چی؟ الان اشکال صدرارم میگه، میفرمادیشون، میگه تجرید به معنای به مبنای کسانی است که صورت معقوله موجودات خارجی را انتزاع نفس ناطقه میدانند. میگن یعنی اینا همون نظریه تخشیر رو قائلن دیگه، میگن آقا داریم تجرید میکنیم، یعنی میگن ما صورت حسی رو میاریم، خب صورت حسی رو میاریم، پوسته هاشو میریزیم کنار، همون چیزی که علامه نقد میکنه، پوسته هاش رو میرسیم کنار، میرسیم به اون ذات، وقتی به اون ذات رسیدیم به اون صورت عقلی رسیدیم که این البته مجرده، درست؟ که ببینید صدر آبا اینا حالا بحثشون اینه. حالا ببینید ما دو تا حوزه هم بحث دیم، این میگم خیلی بحث دامنه داره. اولا نحوه اتحاد عقل و عاقل و معقول و نحوه ادراک صور جزئیه که ما الان اینو داریم بحث میکنیم. یه بحث مفصلی هم هست راجع به نحوه ادراک صور کلیه، یعنی صور کلیه چه اتفاق میفته، الان اونو دیگه ما نمیرسیم، یعنی اینکه بعضی جاها انشاء نفس تعبیر میکنه، حالا اونو باید مفصل، اونم باید بحث بشه. یه جایی میگه انشاء نفس، یه جایی میفرماد که مشاهده عن بعدنه، یه جایی میفرماد، یعنی اینا جمع میشه ها. حالا دارم میگم عرضم خدمتتون مثلا انتقال از دنیا به آخرت، شهوده، حالا اینا ان شاء الله جای خودش باید ببینید. حالا ما الان کلیه رو کاری نداریم، یعنی اون تو بحث ادراک کلیات نظر ملا صدر چیه، اینم کلی متن داره، اینا رو باید دونه دونه اگه بخوایم بررسی بکنیم باید دونه دونه بخونیم، ولی خود ما که نمیرسیم. ببینید، میفهمان تجرید به مبنای کسانی است که صورت معقوله موجودات مادی خارجه را به انتظار نفس ناطقه میدانن، که اینو خوندن، و در بعد ثابت میشود که وجود صورت معقوله مذکور به انشاء نفس است، به اعداد آلات و قوای جسمانی بدنی. الان میگن چی؟ میگن خب ما میگیم که چون صور معقوله چی هم به انشاء نفسه. حالا این یه تیکشه بیشتر از اینه، حالا عرض فقط این نیست، حالا داشته باشیم. و نیز در بعد ثابت می شود که تمام صور معقوله قائم به ذات خودند، زیرا که متحد با جوهر نفس ناطقه می شود. الان می فهمید حالا اینا چی گفتن؟ گفتن آقا صور معقولهی که قائم به ذات خود باشن. الان میگه حالا ما جلوتر می خواهیم چیکار بکنیم؟ می خواهیم این اثبات بکنیم که آقا تمام صور معقوله قائم به ذاتن. چجوری نفس قائم به ذاته؟ اونم قائم به ذاته، اونم جوهره. توجه دارید؟ اونم جوهره. اینو دقت کنید، عرض دیگه نیست، قائم به ذاته، جوهره. اینو ببینید، صدر تو جلده یک، حالا نمیرسیم که ما بخونیم. ببینید اونجا که داره اشکال مطرح میکنه، اولی اشکالی که وجود ذهنی میشه چیه؟ میگه بابا علم که شما دارید میگید، علم از مقوله کیفه. آقا اینو مشا، علم از مقوله کیفه، در حالی که اینی که من دارم درک میکنم جوهره، یعنی انسان من دارم، این جوهره. شما چجوری میگین که این هم کیفه هم جوهره؟ درسته؟ این اشکال است. صدر چی جواب میده؟ میگه آقا اصلا کی گفته کیفه؟ چرا میگی کیفه؟ جوهره. ببینید اینا ها، یعنی تفاوت ها اینجا ها روشن میشه. حالا انتباه بخونه جای خودش، اون میگم خیلی بحث زوایایی داره. خب اون بحث حمله اولی و حمله شایع و اینا، حالا اینا باید جمع بشه دیگه، توجه دارید، همه اینها باید کنار هم جمع بشه و خیلی بحث مبسوطی. خب حالا ببینید این که و نیز در بحث ثابت میشه. حالا ما که اثباتشو نمیخونیم، این دلیل اثباتی صدر رو نمیخوایم اینجا بررسی بکنیم. بعد ثابت میشود که تمام صور معقوله قائم به ذات خودند، یعنی اینا همه جوهرن، زیرا که متحد با جوهر نفس ناطقه میشن. ببینید وقتی جوهر بشه دیگه عارض و معروض نیست، قیام حلولی نیست. دیدین آجا چی تعبیر کرد؟ یعنی تعبیر اونمون رو صد راست، قیام دیگه حلولی نیست، قیام اتحادی، یعنی بس اتحاد میشه، اتحاد دو جوهره. حتی قائمه، ولی قائمه به نحو صدوریه، یعنی یه جوهری به یه جوهر دیگه قیام داره. چجوری ما الان عرضم خدمتتون مثلا به قیاممون مثلا به علت فیاضمونه، اونم قیامش به ماست. توجه دارین؟ خب میگه اگه این باشه و کلمه شرط که لفظ اگر است، یعنی این عبارت بود دیگه، میگه ببینید میگم اینجا این یه خود رفته صفحه بعد یه خوده. الان سوالاتون رو هم میبینم، اگه سوالی دارید الان میبینم. ببینید این بود دیگه. ببینید ولی معقول اگر قائم به ذات خود نباشد، مانند صورت تعیین شده از موجودات مادی که فلان هستن، عاقل نیست. اگر این ببینید میگه و کلمه شرط که لفظ اگر است به کنار میرود، یعنی چی؟ یعنی همه معقولا عاقل میشن، یعنی حتی این صور عقلی ما، این صوری که ما داریم تو ذهن الان، صورتن صورت حسی، صورت خیالی، صورت عقلی، اینم عاقل میشه. ببینید و کلمه شرط که لفظ اگر است به کنار میرود، که هرچه معقول است قائم به ذات خود است، و عقل و عاقل و معقول است، و معقول قائم به نفس، و معقول قائم به نفس عین نفس است، به حرکت جوهری و اشتدادی نفس ان نقص به کمال، چنان که به تفصیل بیان میشه. این خیلی نکته مهمیه که آقا حالا اینو میگیم انشالله، میگیم خب اون عاقله یعنی چجوری؟ یعنی اونم یه عقل، اون عاقله، منم عاقلم، دوتا عاقل اینجا داریم، اینجوری نیست. حالا اینو اولیت هم توضیح دادن، انشالله میخونیم با هم دیگه. میگه ببینید و معقول قائم به نفس، میگه اون صورت عقلی که قائم به نفسه عین نفس میشه. خب چجوری به عین نفس میشه؟ میگه آهان، به حرکت جوهری و اشتدادی نفس از نقص به کمال، چنان که به تفصیل بیان میشود، که میشه صورت جدید. بعد اون وقت علم اصلا میشه کمال حقیقی انسان. توجه دارید؟ حالا این یه تأثیرات شگرفی تو فهم معارف داره اولا، و ثانیا این که خیلی اولا عرضم خدمتون زوایای بحث خیلی روشن میشه، به علاوه این که تأثیر شگرفی تو فهم آیات و روایات و اینها داره، و البته یه خبالی هم ترساننده است دیگه، یعنی اگر این باشه ما اونور هر چیزی تصور بکنیم باهاش محشوریم. و حالا این برکاتی و ثمراتی تو بحث معاد از یک طرف داره، خب یعنی یه برش هم میکشه به معاد، ولی از این طرف الان نتیجهش این میشه، این که ببینید پس ما واقعا داریم کامل میشیم وقتیش زیاد میگینیم، یعنی داریم با اون با یک اتحاد و یک صورت جدید اصلا میاد رو ما. توجه دارین؟ که این اون وقت تو حرکت جوهری نفس یه طرف و توی بحث‌های دیگه خیلی تأثیر گذاره و نفس داره شدید میشه. حالا اینا باید همه به هم گره بخوره. میبینید چقدر زوایا داره؟ یعنی یه بر میره تو بحث معادی، یه بر میره تو حرکت جوهری، یه طرف میاد تو بحث عقل و عاقل، یه طرف میره تو بحث وجود ذهنی، یه بر میره تو بحث دفع شبهات، کیفیت نفسانی، اینا خیلی میگم خیلی بحث دامنه داریه. خب این از این عبارت. حالا یه عبارتی بعد دارن، قبل اینکه اینو بخونم شما فرمایش اگر داشتین. بله عرض مجرد مطلقا نداریم یعنی چی؟ متوجه سوالتون نشدم خانم سپهری. آها نه، صور جوهری جوهرن دیگه، صور جوهری جوهرن. چرا؟ اون اعراض هم توضیح میده، این هم یه بخش دیگه شه که بعدون رو بحث رو کنه. ما فعلا سر جواهر اولا بحث میکنه، اولا بحثمون رو جواهره، توجه داریم بحثمون اولا رو جواهره. خیلی خوب، این از این. ببینید بعد یه اشکالی رو نقل میکنه، شرطی را که خواجه گفته شیخ در فصل تالی این فصل متعرض میشود این است. در این مقام سوالی پیش میآید. ببینید سوال جالبه، میگه صور مادی تا پابند و گرفتار ماده اند، ماده مانع از عاقل بودن آنهاست. میگه خب اینا وقتی مادی هن ماده نمیذارین عاقل باشن و نمیگذارد صورت تعقل کند و ادراک نماید، ولی وقتی که از ماده مجرد شد تو عقل ما اومد چرا عاقل نباشد؟ چرا؟ اون موقع چرا؟ خلاصه این که صور مجرده معقوله اشیاء مادی خارجی که قائم به نفسن چرا عاقل نیستن؟ با اینکه مانع که ماده از ظاهر شده است. میگن اون صور مجرده معقوله اشیاء مادی خارجی که اومدن تو نفس که قائم به نفسن، اینا چرا عاقل نیستن؟ با اینکه اون مانع چی بود؟ ماده بود. ماده بود که جلو حضور رو میگرفت دیگه، یادتونه؟ میگه خب اون مانع که عارض شده، اینی که تو نفس اومده و اون صورتی که توی نفس اومده بعد اون تخشیر و تجرید و اینها، این چرا عاقل نباشه؟ و این صورت مجرده هم که شأنیت و قابلیت مقارنت با صورت مجرده دیگر دارد که در اصل برهان مذکور از این راه پیش آمدید که و کل ما یعقل فمن شأن ماهیتهی انتقارن و معقولن آخر. حالا این به اون استدلال صدرا یعنی به اون استدلال شیخ میگه، میگه شما از این راه اومدین و عرضم خدمتون که خب وقتی شما از این راه اومدین این کبرایی که اونجا گفتین الان این صورم میگیره. حالا اینو باید ببینید استدلال شیخ رو تو اون نمط سه. میگه جواب این که صور مجرده معقوله آنگاه میتوانند عاقل باشند و تعقل کنند که قائم به ذات خود باشند، نه قائم به ذات دیگری، به دلیل اینکه تعقل به معنای حصول معقول در عاقل است، چون صورت مجردهی که معقول نفس ناطقه شده است. میبینید میگه تعقل یعنی چی؟ یعنی حصول معقول به عاقل. این اگه بخواد عاقل باشه یعنی باید خودش نزد خودش حاضر باشه، و چون صورت معقوله مجرد از اشیاء مادی هیچ یک آنها استقلال در قوام ذات خود ندارند، به این معنا که قائم به ذات خود باشند لذا قابل پذیرفتن صورت معقوله مجرده دیگر نیستن. میگن یه صورت معقوله مثلا بقر، یه صورت معقوله مثلا شجر، میگه این قائم به ذات خودش نیست که بیاد اون یکی رو تعقل بکنه، اینم اون یکی رو تعقل بکنه، اینا نمیتونن عاقل باشن. بله کجا بودن؟ و نمیشود که صورت معقوله که این زادنات دیگر، بله و نمیشود که صورت، بله همینجا بودم دیگه، و نمیشود که صورت معقوله‌ای که در آن نمیشود که صورت معقوله‌ای در آن حاصل شود تا گفته شود که این صورت معقوله تعقل آن صورت معقوله دیگر کرده است. میگم این شجره مثلا اون بقره رو تو ذهن ها، زیرا هیچ یک از این دو صورت معقوله در این که قابل و عاقل آن صورت معقوله باشد از آن دیگری در این جهت سزاوارتر نیست، زیرا هر دو قائم به دیگری هست. میگه جفتشون قائم به نفس هست و با هم صرف مقارنت و معیت و با هم صرف مقارنت و معیت همین قیام به دیگری را که نفس هست دارن. میفهمد همین فقط چی دارن؟ همین مقارنت و معیت قیام به نفس رو دارن، بیشتر از این دیگه ندارن. و صرف مقارنت کافی در تعقل احد هما به دیگری نیست. وانگهی اگر هر یک از این دو صورت قابل دیگری باشد، لازم آید که هر یک از آن دو قابل ذات خود باشد و این محال است. و به عبارت اخرى ببینید، اگر این قابل آن باشد که آن قابل این است، پس این قابل خود است. و اگر گویی این، اگر گویی دوباره اشکال جدیده، درسته؟ خب میگه اگر گویی که، یعنی چی شد؟ میگه خودشون هم باید اینا تعقل کنن، در حالی که خودشون هم تعقل نمی کنن، اصلا عاقل نیستن، نه عاقل غیرن نه عاقل خود، درست؟ میگه و اگر گویی که صور معقوله مجرده در خارج قائم به ذاتشان هستن، میگه و اینا که تو خارج بودن که آره، اینا تو خارج عرضم خدمتتون قائم به ذات بودن، چجوری بود اومدن تو نفس شدن قائم به غیر؟ میگه جواب این که در خارج متقوم به ماده و پابند و گرفتار ماده هن و سخن ما در مجرد از ماده است که آن هم قائم به ذات خود نیست. بعد شروع میکنه عبارت شیخ رو به صورت مفصل شروع میکنن این رو آوردن. بله یعنی صور رو جوهر دونست. نه دیگه، ببینید صور عرز عرز هن. صورت اضافه مثلا اون میشه خودش میشه اضافه حقیقی. حالا باید بحث بکنیم، البته یعنی عرضم خدمت باید بحث بکنیم که خب اگه اضافه حقیقی قائم به چیه، بدون طرفین اصلا چجوری میشه، اینا باید بحث بشه. توجه دارین؟ میگم که یه خورده تو اعراضش دوباره یه پیچ دیگه ای میخوره بحث. حالا ما همین جواهرش رو حل بکنیم، یعنی جواهرش رو روشن بکنیم، بعد ببینیم اعراضشون وقت بنابر نظر صدرا بچ. میگم خیلی بحث شعب داره، یعنی تمام اون بحثایی که شما توی مرحله 11 و مرحله 2 بدای نهایه و به علاوه بحثای همه اینا نفس و همه باید به هم گره بخوره. خیلی بحث شترگاه فلنگی ها رو به اصطلاح خیلی زوایا داره. خب اینم خوندم خدمتتون، بریم صفحه دیگه، اینا مفصله دیگه. ببینید همه متنا رو علامه میارن، خیلی متن میارن، یعنی واقعا همه رو آوردن. ببینید مباحث مشتقی فخر چی گفته، بعد میان سراغ نقد و بررسی کلام شیخ تو جلد 1 اصفهان. اولا تقریر صدرا رو از عرضم خدمتتون جناب شیخ میگم که دوباره خیلی کار داره اینا، یعنی خود تغییر صدرا چجوری داره خلاصه میکنه حرف شیخ رو، چی میگه حرف شیخ رو، بعد چه اشکالی میکنه، بعد عرضم خدمت تو یه جنبندی داره راجب عرضم خدمتون صفحه 95 میکنه. همین جنبندی حکمای سلفه، ببینید اینا رو میاره واسه صدرا و اینا، همش هم عبارته، خیلی عبارت زیاده، حتی شرح هم میده ایشون جاهایی، ولی بخوایم بخونیم میگم تقریبا خیلی طول میکشه. ببینید خلاصه کلام حکمای سلف در اتحاد عاقل و معقول، ببین اینه بیانشون، اینه چنان که قاطب حکما بعد از اثبات مطلب فوق گفتند که کل ما کان مجردن عن الماده و علاقتها یجب ان یکون عقلا بالفعل، هر چیزی که مجرد از ماده و علاقه ماده باشه عقل بالفعل، ان یکون عقلا لذاته یعنی خودشو تعقل میکنه، به معنی انه معقول لذاته خودشو تعقل میکنه. این موضوع را نیز فقه در فلانجا آورده، در اسفارم صدرا گفته و باز مقصود از این مجرد همان مجرد قائم به ذات است. میگم اینا میگم مجرد، نه هر مجردی، یا مجرد قائم به ذات. لذا صور عقلیه با اینکه مجردن ولی قائم به ذات نیستن، قائم به نفسن، کیف نفسانیه. غرض از اشارت به این آرا و نقل پاره ای از احکام حکیم بله و پاره ای از اقوال حکما این است که آنان فرمودن هر مجرد قائم به ذات خود عقل و عاقل و معقول است، و نیز هر عاقل معقول است و هر معقول عاقل نیست مگر معقولی که قائم به ذات خود باشد، و این هر دو حکم در این جهت شریکند که هر مجرد قائم به ذات خود عقل و عاقل و معقول است. این میشه چی؟ این میشه جمع‌بندی. هر مجرد قائم به ذات خود عقل و عاقل و معقول است. لکن اینجا میخوام نظر صدرا رو بفهمم. ببینید، لکن بنابر مبنای اتحاد که صدر المتعلهین هم بران است در این که هر مجرد قائم به ذات خود عقل و عاقل و معقول است حرفی نیست، چنان که هر عاقل معقول است هم حرفی نیست، اما هر معقول عاقل نیست مگر مشروط به این که قائم به ذات خود باشد، این شرط زائد است، زیرا که هر عاقل معقول است و هر معقول عاقل. میگه البته فکر نکنید که این از طریق عکس حکم اول اثبات کردیم که عکس موجب کلیه بگین آقا موجب کلیه نمیشه ها. ببینید الان میگیم، الان میگیم هر عاقلی معقوله، هر معقولی عاقله بدون هیچ شرطی. یکی میگه خب این از طریق عکس حمله، یعنی اومدین گفتیم مثل اینکه هر انسانی حیوان است، دیگه هر حیوانی هم انسان است. بعد شما اشکال کنید که خب هر انسانی حیوان است، عکسش نمیشه که هر حیوانی انسان است، میشه موجب جزئیه بعضی انسان ها حیوانند. اینجا هم هر عاقلی معقول است، عکسش میشه هر بعضی معقول ها عاقلند. میگه نه، ببینید، نه اینکه حکم دوم به طریق عکس حکم اول ثابت شده باشد تا ایراد شود که عکس موجبه کلیه موجبه کلیه نیست، بلکه هر یک از تو حکم نام برده به حکم برهان مستقل ثابت شده است. حالا ببینید شروع میکنه عبارت های صدرا رو علامه آوردن. ببینید عبارت ها رو، این عبارت هایی که همه داره میاره همه از جلد یکه. زیرا که به مبنای آن بزرگوار ان نفس اذا عقلت شیئا صارت عین صورت العقلیه، میگه نفس هنگامی که چیزی رو تعقل میکنه عین اون عین اون صورت عقلی میشه. دقت بکنید، شما الان به کلی بقره رو تصور کنید، عین اون صورت میشه نفس. و تعقل عبارتون ان اتحاد جوهر العاقل بالمعقول، یعنی به جوهر معقول. بل الادراک عبارتون ان اتحاد جوهر المدرک بالمدرک، اتحاد جوهریه. ببینید و ان الحس عین المحسوسات و ان الجوهر الحساس منا یدرک المحسوسات یدرک المحسوسات له به نفس تلک المحسوسات. ببینید یه چیزی رو اینجا هست، این که ببینید الان حس شد عین محسوس، اینا عبودیت باز میکنه. حالا این میرسه ان شاء الله همین عبارت هاست، اونایی که عبودیت میفهمن همین عبارت هاست. این که ببینید قوه با مدرک یکی میشه، قوه با صور یکی میشه. یعنی حس یعنی چی؟ یعنی همون محسوس. عقل یعنی چی؟ همون معقول. اینو باز میکنه، آیه عبودیت باز میکنه، توضیح میده. ببینید و ان الجوهر الحساس منا یدرک المحسوسات له به نفس تلک المحسوسات، فالبصر منا یدرک المبصرات به ذات به نفس تلک المبصرات بالفعل، و کذالک العقل بالفعل منا یدرک المعقولات به ذات به نفس تلک المعقولات عندما کانت معقولتن بالفعل. میگه میفهمات که ببینید اون جوهر حساس ما به نفس خود اون محسوس
یعنی خود اون محسوس که تحقق پیدا میکنه تو سوق نفس حس میکنه. خود عقل چیکار میکنه؟ کی تعقل اتفاق میفته؟ همین که اون عقل، اون امر عقلانی تو نفس تحقق پیدا میکنه، خود این میشه تعقلش. قوه چیکار میگه؟ قوه یعنی همین، یعنی اون یعنی اون به اصطلاح ایجاد کردن اون معقوله. قوه حس یعنی چی؟ یعنی خود ایجاد کردن اون محسوسه. خود این یعنی حس، خود این یعنی عقل. اینها ببینید عبارت اینه. از ببینید و تعقل یه بار دیگه بخونم. عبارتون ان اتحاد جوهر العاقل بالمعقول، اتحاد جوهری اینو داشته باشید. بله الادراک عبارتون ان اتحاد جوهر المدرک بالمدرک، جوهر مدرک با جوهر مدرک داره متحد میشه. و ان الحس عین المحسوسات، ببینید حس اصلا یعنی چی؟ یعنی خود اون محسوسه. و ان الجوهر الحساس منا یدرک المحسوسات له به نفس تلک المحسوسات. میگه بابا چجوری جوهر حساس ما داره درک میکنه؟ میگه به خود اون محسوسات داره درک میکنه. فالبصر منا یدرک المبصرات بالذات به نفس تلک المبصرات، این مبصرات رو سوق خودش محقق میکنه، مبصرات بالفعل. و کذالک العقل بالفعل منا یدرک المعقولات بالذات به نفس تلک المعقولات عندما کانت معقولتا بالفعل. وقتی معقول بالفعل میشه تو نفس ما، وقتی انشاء میکنه نفس اون رو، ها، خود این میشه تعقل، خود این میشه حس، خود این میشه خیال. توجه دارید؟ اتحاد قوه و مدرک. دقت بکنید اینا رو. بله ببینید. و ان المبصر، خب میگه مبصر به ذات چیه که شما دارید میگید که آقا مبصر بالفعل همون مبصر به ذاته؟ میگه ببینید و ان المبصر به ذات لیس هاذه الانوال والهیئات الاشکال القائمه بالمواد الخارجیه، اینایی که تو خارجه نیستا. لان البرهان قائم الا ان لا حضور للاجسام الماديه و اعراضها عند شيء اصلا، علم حضور مجرد لمجرده، یادتونه؟ ولا حضور له کیف یحضر عند قوت عند عنده قوت مدرکه. میگه خب اون که نمیتونه بیاد، این چجوری میخواد نزد قوه مدرکه حاضر بشه و قوه مدرکه نزد اون حاضر بشه؟ بله الحاضر به ذات عند الحس البصری هو صورت مماثله لهذه المسمات بالمبصرات عند الناس. میگه اونی که داری شما حس بصری داری درک میکنی چیه؟ اون صورت مماثله این چیزیه که مبصرات نزد مردم نامیده میشه، یعنی اون صورت مماثله که تو نفس انشا شده اونه، اون صورت به ذاته، اونه که مدرک به ذاته، اونه که مدرک بالفعله و اونه که عین قوه است. اون درست شد؟ این از این. حالا ببینی. و چون به این مبنای متین و اساس قویم صورت علمیه اشیا با مدرک آنها متحد است، چنان که مبرهن خواهد شد و مدرک موجود قائم به ذات خود است و نفس فی نهوته فی وحدته کل القوا است، پس هیچ صورت علمیه‌ای نیست مگر موجود مجرد قائم به ذات است. از آن روی که با نفس مجرد قائم به ذات خود است که مجرد قائم به ذات خود است متحد شده است. میگه اصلا ببینید انگاری اون چرا جوهره؟ چون با جوهر نفس متحد شده، یعنی اون جوهره به جوهریت نفس. حالا اینا توضیح میخواد عرضم خدمت. ببینید یار یه بخونه عبارت رو، ببینید چجوری علامه چقدر خوب میچینن کنار هم. ببینید و چون این اساس مبنای متین و اساس قویم صورت علمیه اشیا با مدرک آنها متحد است. مدرک یعنی کی؟ نفس. و مدرک موجود مجرد قائم به ذات خود است. اونم چیه؟ موجود مجرد قائم به ذاته. و نفس فی وحدته کل القواست. خب نفس که عین قواست، از اون و قوام عین اونه. دقت کنید اینا همه باید اضافه بشه. پس هیچ صورت علمیه‌ای نیست مگر اینکه موجود مجرد قائم به ذات است. میگه خب هر صورت علمیه‌ای ما داریم چیه؟ خود اون موجود مجرد قائم به ذاته. میگیم چرا؟ میگه از آن روی که با نفس که مجرد قائم به ذات از آن روی که با نفس که مجرد قائم به ذات خود است متحد شده است. اونم انگاری چون با این متحد شده اینجوری شده. ببینید عبارتو، ببینید عبارت صدرایی که میارن. بله. و کل صورت مجردت قائمت به ذاتها فانها علم و عالمت به ذاتها و معلومت به ذاتها. خود اون صورت هم علم، عالمه و معلومه. این عبارت هم ببینید، این عبارتی هم که نقل میکنه این مفصل، البته اینم دوباره جلد 1 هست و همون صفحه 275-276 که اون خیلی اونجا خیلی مهمه که حاج آقا هم همین عادت داده بودن دیگه. 278 حاج آقا گفته بودن. حتی 276 داره حاشیه علامه است. فکر کنم همینی که بله علامه حسن زاده میفرمادم 278. یه لحظه من بیارم اشتباه نکنم. بله ببینید این 276 276 بله و کل صورتن اما العلوم العقلیه فالحق. این فکر کنم مثلا کتاب ما نیست، آدرس علامه، چون صفحه 6 صفحه 376 باید باشه. نه اینم نیست. حالا نگاه میکنم ببینم این آدرس علامه با کدوم آدرس حاجه. حالا نگاه میکنم اینو میگم بهتون. ببینید حالا عبارت رو ببینید، حالا اینو سرچ کنید در میاد کجاست. ببینید و اما العلوم الخیالیه والحسیه فهیه اندنا غیر حالت فی آلت تخیل و آلت الحس. میگه اینا حال نیستن تو آلت تخیل و آلت الحس. ببینید مشا چی میگفت، ببینید دقت بکنید مشا چی جوری میگفت. مشا میگفتش که آقا، مشا میگفت ببینید ما یه نفس مجردی داریم، خب یه نفس مجردی داریم که این البته باید به یه بحث دیگه هم گره بخوره. به چه بحثی؟ به این بحث که نفس، عرضم خدمتون که آخ آخ ببخشید حاج آقا تماس گرفتن، من لحظه جواب حاج آقا رو بدم الان میام خدمتون. خب قد شد دیگه حاج آقای خب نتوری گرفتن الان میام خدمتون. خب بله ببینید آن چی داشتم، یه چی داشتم میگفت، این که ببینید مشا، ببینید مشا چه جوری تصویر میکرد، اینو دقت بفرمایید. مشا میگفتش که ببینید ما نفس چیه، نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاه. خب اینی که روحانیت الحدوثه خب مجرده، اینو باید از لحاظ فعلی فقط یه تعلقی به ماده گرفت. خب این صور عقلیه جدیدی که میاد روش چه اتفاقی میفته؟ میگه نفس که مجرده، ماده که نمیتونه روش کاری بکنه. میگه خب این علوم چیه؟ میگه اینا عرضه، اینا حال میشه تو چی؟ حال میشه تو قوه. این بود بیان مشا. سعد رو میگه نه بابا این که نمیشه که، این که معنی نداره. اتفاقی که باید بیفته اون یک صورت جدیده داره رو نفس میشینه. اینه، توجه دارین؟ یک صورت جدیده، این علم جدید یک صورت جدیده که رو نفس میشینه. اینه بیان. حالا بخونم الان، حالا قدش روشن میشه، حالا انشالله کار داریم هنوز با این عبارت. ببینید اما العلوم الخیالیه والحسیه فهیه اندنا غیر حالت فی آلت تخیل و آلت الحس. که اینو کی میگه؟ اینو مشا میگه. میگه بابا اون صورت میفته، میگفت چه اتفاقی میفته؟ اون ماده میمونه، اون صورت منتبع میشه تو حس دیگه، یادتونه؟ میگفت اون صورت اون شی منتبع میشه تو حس، بعد همین رو میاره تو حس مشترک. این بود، این بیان مشا بود. میگه بابا این که نمیشه که، علوم حسی و خیالیه این نیستش که، حال نیستن تو آلت تخیل و آلت حس.
بل انما یکون و تلک الالات کالمرائی و المظاهر لها لا محال و لا مواضع لها. میگه ببینید آلات محل ظهورن، محل رؤیتن، نه محل و موضعی که این بیاد روش بیفته. فجواهرها یعنی جواهر این علوم خیالی و حسی، جواهر و مجردتون عن المواد و اعراضها اعراضون قائمتون به تلک الجواهر. میگه ببینید الان اعراضو داره میگه شما الان دارید سفیدی دیوار میبینید، دیواره جوهره، اعراضش هم که شما دارید تصور میکنید اعراضیه که قائم به همین جوهره. یعنی اعراض و جوهر نمیدونه خانم سپهری، دقت میکنید؟ اعراض رو جوهر نمیدونه. میگه شما وقتی که حالا بعد بگید عرض صرف چی میشه، اون میشه یه بحث دیگه، اون رو بعد جای خودش بحث بکنی. یعنی سفیدی محض، سفیدی بحت ما تصویر بکنیم، توجه دارید؟ اون یه بحث دیگه است. ببینید ولکلو یقوم و... ببین این جمله، این خیلی جمله مهمیه. ولکلو یقوم و به نفس که قیام الممکنات بالباری جل ذکره. همه اینا قائم به نفسن. مثل چه قیامی؟ قیام علت به معلوم، مثل قیام ممکنات بالباری جل ذکرو. از اینجا وارد میشه به عمل علوم العقلیه. حالا اینو دیگه ما نمیخوایم بخونیم، این که علوم عقلیه ارزم خدمت اونای اون هم دوباره بحث داره که آقا اونجا چه اتفاقی میفته. اونم باید ارزم خدمتون که جای خودش بحث بکنه. خب بعد ببینید در ادامه چند دقیقه دیگه تمام میکنم، خسته نشده باشید اگر الان تمام میکنم. این که عرضم خدمتون شروع میکنن حرف عرفا رو آوردن که میگه میفهمان که ببین بدان که قاطبه عرف اهل عرفان قائل به اتحاد عاقل به معقولن. بعد شروع میکنن آدرس ها رو دادن و ببینید اینها رو تا میرسیم به صفحه 102. خیلی زحمت کشیدم واقعا اندامه، خیلی زحمت کشیدم این متن رو بخونم. این دست پنجم اونجاییش که میخواستیم بخونیم تمام میشه. اینو بخونم براتون ببینید. غرض این که اگر علم با عالم متحد در وجود نشه، ببینید یه بیانی رو از شیخ میاره، یه بیانی رو از شیخ میارن که ببینید این میگه که آقا شما دارید میگید که این حرفاتون کوسه و ریش پهنه. میگه چطور؟ ببینید این عبارت معروف که آقا الفلسفه تو یا عرضم خدمت فلسفه چیه؟ انتسیر الانسان عالمن علمیان مزاهیان للعالم العینی. ببینید ان النفس الناطقه کمال و حل خاص بها انتسیر عالمن عقلیان مرتسمن فیها صورت الکل. آقا عبارت شیخ دیگه تو شفاست، ببینید آدرس هم دادن دیگه، چاپ سنگی جلد 2 صفحه 200. او خیلی سرچ بکنید هست، توی الهیات شفا هست. حالا من آدرسشو بخوام براتون در میارم، از اون چاپ سنگی خودشون الان آدرس دادن. عرضم خدمتتون ببینید میگه که آقا شما که علم و اینجوری عارض میدونید، این چجوری کمال نفس میشه؟ شما که علم و کیت نفسانی داری معنی، این چجوری کمال نفس میشه؟ اینو شما من توضیح بدید. ببینید عبارت، ببینید حالا عبارت میگه شیخ، حالا میخوام بخونم عبارت شیخم، حالا بخونید خودتون دیگه. و نظام المعقول فی الکل و الخیر الفائز فی الکل مبتدعتون من مبدا الکل سالکتن الى جواهر شریفت روحانیت مطلقه ثم روحانی. حالا بخونید این عبارت جالبیه. ببینید این عبارت شیخ از دیگر حرف های شیخ عجیب تر می نماید. میگیم چطور؟ میفهمان میگوید که کمال خاص نفس ناطقه این است که عالم عقلی گردد، صورت کل و نظام معقول در کل و خیر و فائز در کل در وی مرتسم شود. این سیر و سلوک علمی و عقلیش از مبدأ کل آغاز شده. الان ببینید این رو این تا آخر. غرض این که اگر علم با عالم متحد در وجود نشود، یعنی اون اتحادی که توضیح دادیم، اتحاد جوهر به جوهر، حتی نه اتحاد فاعل و فعلش هم هست. حالا این بحث دیگه، ببین یه اشکاری علامه داره، میگه بابا اینو خود نفس نمیتونه انشاء بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه فاعل قابل میشه و اصلا نداره نفس، این کمال نفس. اون عبارت بدایه علامه خیلی دقیقه، این علامه خیلی عبارتش دقیقه، میگه خود نفس نمیتونه این کارو بکنه. حالا اونو بعد ببینید صدرش چجوری توضیح میده، اینو ان شاءالله من براتون توضیح میدم. یعنی اینکه الان خود نفس که نداره کمال رو، اگه نداره خب چجوری داره انشاء میکنه؟ مگه نمیگین کمال، کمال باید اعطا بکنه، صورت عقلی باید این اون به اصطلاح عالم عقل باید این رو اعطا بکنه. شما داریم که نفس داره انشاء میکنه، که نداره انشاء بکنه، کجا آورده داره انشاء میکنه؟ اینو توضیح میدم بهتون، این تو مرحله تفصیل، تو مرحله اجمال میگیره از اون و اینو توضیح میدم ان شاء الله. حالا اگه عمری بود میفهمات قرض این که اگر علم با عالم متحد در وجود نشود و کیف نفسانی عارض بر ذات نفس ناطقه بوده باشد که در حقیقت جوهر نفس از علم آری باشد، چگونه نفس ناطقه جهانی عقلی همانند جهان عینی میگردد؟ میگه آقا شما میگی نفس میخواد بشه مثل جهان عینی؟ میگیم آره. میگه خب اگه این کیف نفسانیه و داره تو مرحله عرض داره آرزه بر نفس میشه، دقت بکنید، داره آرز میشه دیگه. ببین الان سفیدی که تو ذات دیوار نمیره که، رنگ من که تو ذات من که نمیاد که. خب میگه ببینید اگر اینه، بله، که در حقیقت جوهر نفسی از علم آری باشد، چگونه نفس ناطقه جهانی عقلی همانند جهانی عینی میگردد؟ آیا برای کسی که میخواهد در معارف حقه لااقل به مقام عین الیقین برسد، برایش حیرت پیش نمی آید که اگر علم کیف نفسانی است که عارض بر نفس است، در حقیقت خارج از ذات اوست، پس چگونه نور علم چشم گوهر جان انسان می شود و چطوری و چطور نفس استکمال ذاتی و و چطور نفس استکمال ذاتی و اشتداد وجودی می یابد تا مصدر آیات غریبه شود و بهجت و سرور و مقاماتش به امور خارج از حقیقت ذاتش چگونه خواهد بود؟ میگن این امر عارضیه، اگه کیف نفسانیه چجوری نفس داره با این کامل میشه؟ و جوهر نفس که در مقام ذاتش عاری از حلیه نور علم است، چگونه به خود صور معقوله علمیه عالم خواهد شد؟ این اشکال دیگه است. میگه اون تو مرحله عرضه، این تو مرحله ذات داره عالم میشه، داره کامل میشه. این چجوری این اتفاق میفته؟ چگونه اصلا این که تو ذات اون جوهری که ذاته چجوری به اون عرضه داره ال پیدا میکنه؟ خیلی خوب، اینم از این. بعد میفهمن که این رو صدرا توی اسفار رو بردن، این آدرسی که از اسفار میدن، اینم دوباره جلد یکه، توجه دارین، اینم جلد یکه، اینم خیلی مهمه. حالا میخواستم بخونم اینا، ببینید بخونیم این عبارت های قزوینی رو، بخونیم اونو، ببینید خودتون عبارت صدرا رو ببینید، این فارسیه، سریع میشه خون. میفرمان که ببینید جناب استاد علامه آقا سید ابوالحسن رفیعی قزوینی رفع الله تعالی درجاته از اینجا در رساله قیمه اش در اتحاد عاقل به معقول فرموده است: اگر علم و تعقل و معقول بالفعل عرض باشد و از ذات عاقل جدا باشد، چنان که هر عرضی از ذات معروض جداست، به ضرورت عقل در مرتبه متأخره از وجود عاقل خواهد بود، زیرا که حکم عرض همین است و ذات عاقل در مرتبه متقدمه بر معقول خواهد بود. میگه اگه این باشه، آن وقت میگوییم عاقل بالقوه به چه سبب از قوه به فعل خارج شده و کدام سبب عاقلیت او را فعلیت بخشیده. میگه این پس ذات از قوه به فعل خارج نشده، این ذات که خب یه مرتبه دیگه، این یعنی قوه است، اونی که تو به فعلیت رسیده تو مرحله عرضه، ذات هنوز خارج نشده و کدام و با کدام چشم باطن و کدام سبب عاقلیت او را فعلیت بخشید و کدام چشم باطن معقول را نگریست. و اگر همین صورت معقوله را که عرض گرفتند او را سبب عاقلیت بالفعل نفس بدانند و جهت استکمال جوهری نفس بشمارند، میگه اگر همین رو بگن، میگه آقا همین صورت عرضی، اینو بگن آقا سبب عاقلیت بالفعل نفسه، همین جهت استکمال جوهری نفسه، گوییم هرگز عرض که در مقام آن بعد از مقام جوهر است مکمل جوهر و جهت فعلیت جوهریت او نخواهد بود. ببینید عرض که نمیتونه بیاد جوهر به ماهو و جوهر بیاد به کمال برسونه که، زیرا که عرض وقتی عارض جوهر میشود که ذات جوهر از هر جهت در جوهریت خود تمام باشد و سیر خود را در جوهریت ممکن نیست از عرض بگیرد و استفاده بکند. توجه دارید؟ این از این نکته. بعد علامه آدرسار اضافه میکنند، یعنی به تعلیقه بر الهیات شفا، به تعلیقه بر عرضم خدمتون حکمت شرح حکمت. حالا اینا همه باید جمع بشه، خیلی کار داره، میگم یه پایان نامه است واقعا. بله، بعد عرضم خدمتون در ادامه جناب علامه این بحث رو مطرح میکنن، میگن که این از فیوزی بوده که فیضاناتی بوده که به جناب صدرا اشاره شد، افاضه شده و ایشون به حقیقت این امر رسید. بله، حالا ببینید اینا رو دیگه، این جالبه، این متنای علامه با این قلم زیباشون که واقعا روح انسان رو پاک میکنه، خیلی قلمه قشنگی داره ایشون. خب ببینید اینها رو بعد ارزم خدمت میارن که آقا این ارزم خدمتون که آخرشون هم میگن و برای این خوشه چین خرمن بزرگان با اینکه خود اصل تأسیسی ندارد تا به سر این دقایق رسد چه گذشته است. خدا خلاصه ما چه لطفی کرده که ما اینها رو، و ایشون میگن تهش هم حل نمیشه مگه با چی، من اخلص لله اربعین صباحاً زهرت یا جلت روایت دیگه ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، و اینکه ما اخلص العبد الایمان بالله عز وجل 40 یوما الا اینکه خدا چیکار میکنه، چشم قلب رو باز میکنه. حالا خدا ان شاء الله، یعنی ما از اینجا تا عالم غیب 40 روز بیشتر راه نداریم، حالا ان شاء الله خدا توفیق بهمون بده اینها رو به صورت شهودی و به صورت کشفی ببینیم. پس جمع‌بندی چی شد؟ جمع‌بندی این شد که، حالا جمع‌بندی رو میخوام جلسه بعد بگم دیگه ان شاء الله سه‌شنبه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.